Bismillahirrahmanirrahim. Şerh-i tefsiri El-Mizan Ustad Yazıdan Panar Cadesi Hesadı Bistar Haftam Döşembe Davuzda Huma Azar Maha Hezor Hesadı Nevet Haft
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در مقام آخری که در مقدمه المیزان بود مقام دوازدهم عرض کردیم که جناب علامه طباطبایی یک نوع دسته‌بندی کرده اونچه که در قرآن کریم آمده و به شکلی هم قلم زده که آدم احساس میکنه یک نظم و نسقی هم بهش داده، همچنان که در کارهای دیگر و آثار دیگرش هم این نظم و نسق رو حفظ کرده، از توحید شروع کرده و به بساط رسیده و بعد از اون رسید به انسان و سه شعبه انسان رو گفت و بعد بحث اخلاق و بعد احکام توضیح دادیم بیان علامه و بعد از اون گفتیم مفصل ببینیم اندیشه علامه چیه، اون نظاممندی که قائل هست قرآن رو نظاممندی که قرآن داره رو ایشون قائل هست و توضیح داده ریشش توحیده، اینا رو گفتند و گذاشتیم. بعد از اینکه مباحث ایشون رو تفصیلا توضیح دادیم گفتیم بیایم بیان مختار، در بیان مختار اقوالی رو نقل کردیم از ملا صدرا و غزالی، از حضرت امام، از سید حیدر آمودی و عارفان و از حکما و بعد از اون از شهید مطهری و بعد از اون استاد مصباح و بعد از اون رشید رضا رو گفتیم مطالب اینها رو. بعد از اون گفتیم خب حالا بیایم اون چی که به نظر میرسه، یه متنی هست حالا از فارابی، شاید بعدها من استفاده کنم، فارابی احصایی کرده و یه لحاظاتی به دلائلی چون صحنه اجتماعی در کارش غلیظه و بعدن که میخوایم مطرح کنیم این مطلب فارابی رو خدمتتون میخونم. از یک جهت تو همون دستگاه فیلسوفان صحبت میکنه ولی به هر ترتیب خواندنی انشاءالله عرض خواهم کرد. خب بعد گفتیم حالا که اینه بیایم شروع کنیم نظر مختار. در نظر مختار گفتیم مبانی و اصولی رو قرار بدیم که پایه بحثمون باشه. یکی این بود که قرآن حقایقش به شکل نظاممند و سازوار هست، توضیح دادیم. اصل دوم این بود که قرآن کتاب هدایت است برای انسان، کتاب هدایت رو توضیح دادیم، آیاتش رو خوندیم و عرض کردیم برای همه انسان هاست، مثل این بیان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، یا این بیان آل عمران 138 هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقين، یا خطاب شده یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور، و از این دست مطالب که در یا نسبت به حتی اهل کتاب مطلبی رو گاهی گفته خطاب به اونها که در اونجا هم آمده بینت و من رب بکن و هدن و رحمه، اینا رو گفتیم در جلسه ازش نتیجه گرفتیم قرآن کتاب هدایت است، مخصوصا میدونیم کتاب هدایت جهانی تا روز قیامت است، اینا حالا دیگه الان احتیاج نداره، کتاب هدایت است برای انسان و هدایت انسان یعنی میخواد مخاطبش رو انسان قرار داده و این مخاطبش رو انسان قرار داده تمام سطوح هدایتی رو در خود داره. مثلا بعضی شاید گمان کنن فقط هدایت دل میکنه، ذهن نمیکنه، میگیم نه، قرآن کتاب هدایت هم دله هم ذهنه، هم ذهن رو میخواد هدایت کنه هم دل رو. ما قبلا هم عرض میکردیم قرآن که میخونید جوری بکنید انقدر به قرآن مشهور بشه که هم ذهن شما رو پر کنه هم دل شما رو پر کنه، یعنی هم جهت حصولی و هم جهت به اصطلاح فطری حضوری، همه اینها رو باید، همه این ساعت‌ها رو بگیره. گفتیم خب این کتاب هدایت اگه بخواید باز کنید، خیلی انصافا اگه اینجا کسی بیسته خوش توضیح بده، هدایت انسان یعنی همه جوانب انسانی، خلاصش اینجوری، همه جوانب انسانی که محتاج به هدایت است، همه رو داره هدایت میکنه، هم ذهن، هم فکر، هم بستا دل، هم فرد، هم جامعه، یعنی هم خود فرد هم جامعه. من تأکید میکنم این رو الان میگم، بعدن شاید باز بیشتر روش بیستیم. بعضیا به شکل میفهمن که فقط مثل یه فردیه، بعضیا به شکل میفهمن جز اینکه اجتماعی، جز اجتماعی چیز دیگری نیست. ما ان شاء الله بعدا توضیح میدیم بحث قرآن که بستر اجتماعی، ولی دقت کنید به گونه قرآن هست هدایت میکنه که فرد باشم هدایت میکنه، جامعه هم باشه هدایت میکنه. بله بستر قرآن مثلا اجتماعی بسته شون، اونا رو بعدا میگم، ولی این رو دقت کنید، قرآن هم فرد رو هم جامعه، یعنی برای فردم هدایتگره، برای جامعه هم هدایتگره. سمت و سویی که دین داره هر جایی رو خیز بردار، مثلا در یه صحنه اجتماعی نشه، برای فردم باشه کافیه، برای فرد باشه تو جامعه هم کافیه، برای جامعه و من جامعه هم کافیه. دقت میکنید هدایت در همه صحنه. و باز همه سطوح و لایه های انسانی، یعنی مثلا ما در مورد انسان بعدها میگیم انسان سطوح و لایه هایی داره، خب سطح به اصطلاح انسویی دنیوی داره، سطح مثلا باطنی داره، سطح باطنی هم برای خودش چندین لایه داره، هر کدوم از این لایه ها برای خودش یک سطحی حساب میشه. مثلا مرحله خیال انسان، مرحله نمیدونم سر انسان، سر و سر انسان، هر چی بگی، اون ادبیاتی که اون آقایون عرفا دارن لایه های دهگانه یا هفتگانه یا سه‌گانه ای تر میکنن، از اون دست. یعنی همه سطوح رو باید پر کنه. دقت کنید تمام لایه ها رو قرآن پرون کتاب هدایت، لذا چون هدایتش هدایت عام همه هست، مثلا یک عارفی که به سطح پنجم رسیده، به لایه پنجم رسیده، برای او حرف نداره، فقط برای نه میگیم عموم مردم، یعنی عموم و خصوص همه توش قرار میگیره، عموم مردم که گفته. لذا حتی برای یک انسان موحد عالی مقام هم کتاب هدایت وزستان، یعنی تمام سطوح را، این رو هم باید توجه کرد. و تمام ابعاد انسانی که ما مد نظرمون هست رو هم هدایت میکنه، اینم باز توجه کنه. ابعاد ببینید نوعا بعد معرفتی و شناختی رو میشناسیم، بعد معرفتی انسان، معرفتی که خواه شهودی یا حصولی برای انسان میشه، این بعد معرفتی، بعد معرفتی انسان رو هدایت میکنه قرآن، بعد عملی او رو هدایت میکنه، بعد عاطفی او رو هم هدایت میکنه. من لفظ عاطفه رو الان میخوام تأکید کنم، بعد احساس و عاطفه رو، این رو باید با یه لحاظی بهش توجه کرد. نوعا تو اون تقسیم سگانه مقفول میمونه، نه اینکه نمیتونه توش قرار بگیره، تقسیم سگانه عقاید و نمیدونم اخلاق مقفول میمونه، نوعا تو بحث مقفول میمونه. بعد احساسی و عاطفه‌ای هم در دین هدایتگری داره، دین و قرآن براش بعد عاطفی رو هم هست، بعد عملی انسان، کنشی انسان، و بعد معرفتی انسان. تمام این ساعت‌ها و این ساعت‌ها همه رو باید توجه کرد. دقت کنید به همه این سطوح قرآن توجه داره. حالا چی کار میکنه، چی جوری هست میگیم بعدن، ولی اصلش باید بگیم هدایت هست. مثلا عاطفه یک بعد حقیقی انسانه، آیا قرآن در مورد بعد عاطفی هدایتگر نیست؟ هدایتگری نداره یا هدایتگری داره؟ هدایتگری داره. دقت کنید هدایتگری برای همه سطوح، بذار من حالا این عنوان رو میدم، سخت نگیری، معمولا تو بعضی از انسان ها احساسات خیلی غلیظ نیست، مثلا تو شعرا احساس اینجوری دارن، احساس میکنه. این احساس رو نباید، قرآن حالا کتاب هدایت ناس هست، همه هست، این یکی استثناء هست یا اینم هست؟ اینم هست. دقت میکنید ما داریم شعرهایی که خیلی عاقلند و کار عقلی فلسفی هم کردن، ولی بعد احساسی رو هم میفهمند و بعد احساسی رو هم میدونن. خب قرآن برای اونا هم حرف داره. دقت کنید چه عرض میکنم، کتاب هدایت برای همه جوانب هدایت میکنه، قرار نیست یک جانب رو نگه داره. دقت کنید چه عرض میکنم، کسی این رو قبول کنه، اون بعد دل که گفتیم احساسات توش خوبیده، تو بحث دل که میگفتیم اون بعد هم دل رو هم فکر را خدا هدایت میکنه، تو بعد دل عواطف خوابیده، تو اونجا میشه بهش توجه کرد. اینها را به اصطلاح قرآن بهش میپردازه. من خواستم فقط به چشم بیاد این عواطف که گفته میشه، عواطف رو گهگاهی اصلا مثل که هضم میکنیم تو کار، ولی هست. عواطف پاک توحیدی داریم، عواطف پاک انسانی داریم، عواطف ناپاک شیطانی داریم، همه اینا هست. عواطف ناپاک نفسانی داریم، اینا هست. عواطف داریم، این عواطف داریم. قرآن هدایتگری میکنه، یه رسل میپذیره، راه میده، میدون میده، یکی در راه نمیده، میدون نمیده، جلوشو میگیره. حالا توضیح میدیم دیگه. بله، الان میخوام بهش اشاره کنم. خب اینها رو که گفتیم باعث میشه ما میتونیم بگیم تمام سطوح انسان ها، همه ابعاد انسانی، همه صحنه هایی که انسان با او درگیره، چه جامعه، چه جهت فردی، هر چه، همه صحنه ها رو میخواد پر کنه،
حتی انسان کامل رو.
بله،
برای حرف داره.
بله. آره، چرا حرف نده؟ چون ایشون بیانش اینه که انسان کامل که متن قرآن دیگه، هیچ حرفی داره؟ نه، حرف داره. این حبل متصل به خداست، قرآن، برای انسان کامل هم حرف داره. چرا نده؟ حبل متصل. بله، اون الان بحث ما نیست. ما الان چون بحث ما در مورد انسان، ما بعدا انشاءالله گسترش بازم کتاب هدایت برای جن و انسه. یه بحث دیگه است که انشاءالله اشاره میکنم که فوق از بحث کتاب هدایت اینجوری میشه. حالا از میکنم دیگه میرسیم. حالا از این مقدمه که چیدیم در مورد انسانشو بگیم، بتونیم نتیجه بگیم. لذا تو قرآن نگاه کنید، مثلا آیه دوم سوره یوسف، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی برای تعقل فرستاده. حالا یقینا تعقل فکری رو میگیره، ولی بعدا خواهیم گفت تعقل فطری رو هم میگیره، حالا بعدا میگیره، ولی الان تعقل فکری یقینا میگیره که محل بحث ما ذهن و فکر رو میگیره. فطری بگید اون فضای دله. آیه 44 سوره نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. خب این ذکر و فرستاد، این لتبین للناس ما نزل الیهم، تا مردم چیکار کنن؟ تفکر کنن، یعنی عقل مردم رو میخواد بشورونه، فکر مردم رو، ذهن مردم رو میخواد بشورونه، به معنای درست هدایت کنه. پس میبینید کتاب ذهن و فکر و عقل و اینها هم هست تو همه سطوح. بعدا میبینیم دیگه، میگیم تو همه سطوح، یعنی برای نسبت به سطوح جامعه هم داره صحبت میکنه که مردم ذهن و فکرشون هم نسبت به فرد فرقی نداره هر جا. خب و قرآن نمیدونم این افلا تعقلون، قرآن خیلی دیدید دیگه، افلا تعقلون، افلا تعقلون ها همش داره این میشبونه از این جهت. خب این ناحیه ذهن و فکر و عقل، لذا برای فیلسوفان، برای عالمان و علوم به اصطلاح فکری اصولی، برای اونو حرف داره، نه اینکه نداره. هر جایی که حرف داره، هر جایی که حرف زده، باز از دنبال چی میگرده؟ یعنی نباید بگیم آقا نه نه، اصلا اینجوری نیست، همش دلیه، همش دلیه. من قبول دارم قرآن همش دلیه، ولی اینکه اینجا حصری که میکنه، همش دلیه، اصلا فکری ذهنی اینا نیست. یعنی نمیخواد مثلا یه عالم علوم انسانی رو نمیخواد هدایت کنه که این اندیشه رو قبول نکن، اون اندیشه رو قبول کن، نمیخواد بهش بگه. میگه اینجور، میگیم نخیر، اتمام میخواد به او هم بگه. این عالم علوم انسانی که مثلا در یه مسئله به اندیشه داره، قرآن بهش میگه اینجوری نباید بگه، اینجوری باید بگه، این درسته، این راه درسته، حتی تحلیل هم میکنه، حتی تثبیت هم میکنه، میگیم استدلال میکنه. اصلا قرآن گاهی استدلال میکنه، لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، داره چیکار میکنه؟ اونم اولی الالباب، شما صاحب فکرید، برای شما دارم میگم، نیست مگه؟ خب این چه چیزی رو میخواد بگه؟ یه چیز میخواد بگه، یه اندیشه‌ای هم میخواد بده. حالا یه عالم علوم اجتماعی بیاد مثلا در این مسئله خدشه کنه، او داره چیکار میکنه بهش؟ داره بهش یه خط میده، بلکه فقط نگفت آقا قصاص باید باشه، بهش خب یه حیاتی هم هست. حالا ببینید فکر بکنه ببینید چه خبر، داره برای او هم حرف میزنه، یعنی نه اینکه فقط برای عده‌ای حرف بزنه، دقت کنید چه میگه، برای عده‌ای که اهل دلن هم، برای اهل فکرم حرف داره. لعلهم یتفکرون لعلکم تعقلون، دقت میکنید اینجوری قرآن برای اینه. و لذا گاهی استدلال داره، استدلال های قرآنی کسی نمیتونه فقط بگه دله، بحث ذهنم هست، فکرم درگیر میکنه، اینکه نمیکنه لو کان فی هما آلهتون الا الله لفسدا، هم تعقل فطری رو درست مهم، تعقل فکری رو، یعنی نمیخواد اینو برداره، دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی اینها رو نباید این کار کرد. خب اگه اینه برای همه عالمان به علوم فکری میخواد حرف داشته باشه، در اونجایی که حرف داره خود هدایتگری داشته باشه. خب برای اهل دل چی؟ اونایی که تو مسیر دل حرکت میکنن چی؟ مسیر دل، حالا عارفه یا غیر عارف، مؤمنه، ایمانی داره، این ایمانی که تو قلب نشسته بر اساس او داره، هرچه باشه متقیه، متقی هرچه، برای اینها هم حرف داره، هم برای دل حرف دارم که قرآن مثلا ببینید این آیه، آیه 15 و 16 مائده، قد جاءکم من الله نورون و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور. می‌فرماد که این کتاب نور و کتاب مبین که چیکار میکنه؟ هر کی که تبعیت رضوان حق را میکنه، انشاءالله بعدا میبینیم این دغدغه های به اصطلاح سلوکی و عرفانی رضوان، رضوان گفت کسی که تبعیت رضوان میکنه خداوند سبل سلامت رو بهش نشون میده، این ملکی اهل دل. و یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. حالا خب یا این آیه، آیه 57 سوره یونس، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمت للمؤمنين، هم هدى و رحمت للمؤمنين، رحمت للمؤمنين. قد جاءتكم موعظه من ربكم، موعظه بستر، بستر اصلیش بستر دلی فکری هم می شود بست، ذهنی هم می شود بست، ولی اصلش بستر بستر دله، یعنی چهره غالب در موعظه دله، نه اینکه نمیشه با فکر و ذهن هم باشه، اونجا پل میخوره، حالا برخوش توضیح داره، بالاخره به دل گره میخوره. شفاء لما فی الصدور یقینا یکی از مصادیقش اون عیوب دله که باید برطرف بشه، لما فی الصدور، هرچند میتونه مسائل فکری هم باشه، فکری که کسی حل میکنه شفا میده این جهالت ها رو، اونم هست، ولی کلا شفا این قسمت هست. به هدا و رحمت، رحمتان که دیگه فضای به اصطلاح للمؤمنین که گفته شده، رحمت، رحمت، ولی بعد بعدم باید برسیم، هم اونجا اشراقاتی بهش داده میشه در دل همین قرآن خوندن ها. یا انفال آیه دوم، اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمان، ازدیاد ایمان میاره، ازدیاد ایمان فضای دله. یا آیه 138 آل عمران، هازا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین، میگه بیان للناس، این بیان برای مردمه و هدایت و موعظه است برای متقین. متقین فضای دل رو داره در این که موعظه، موعظه خودش فضاش دله. خواستم بگم یعنی احساس نکنید قرآن قراره کار فکری فقط بکنه، کار دلی نکنه، کار دلی بکنه، کار فکری نکنه. و اگر کسی این رو بشناسه، اون فضای عواطف هم توش آهسته آهسته میبینید اشباه شده هست، بعد کنش و به اصطلاح معرفت هم در هدایت فکری و هم هدایت عملی هست. حالا انشاءالله این رو بعدن خواهم گفت. خب این هم شد یک بحث، پس کتاب هدایت، هدایت برای همه در همه سطوح، و تلقی خود قرآن هم این گونه است و باید این رو توجه کرد. خب این دو، سه، این هم به نظرم باید بهش خیلی توجه کرد که ادبیات سلوک رو برای ما رقم میزنه. لفظ سلوک رو به معنی عام به کار می‌بردیم، می‌خوام الان اینجا بهش زبانی بدیم. تو فرهنگ قرآن این جزء مسلمات، من این رو دیگه زیاد آیه ننوشتم چون از بس واضحه دیگه نباید زیاد رو این استاد. در فرهنگ قرآنی که حقم هست و خودمون هم بلوجدان هم این رو میابیم و در فرهنگ قرآنی تکیه شده، انسان موجودی است که باید با دست خود خودش رو بسازه، یعنی موجود کاملی نیست که کارش در رفته باشه و فقط هست، این موجود کامل است و هست، نه، موجودی است که خود باید خود را بسازه، خواه بد بسازه خواه خوش بسازه. دقت کنه اینو بعداً باید توضیح بدیم، الان نه، اونجایی که بحث انسان شناسی قرآن میشه این بحث باید خیلی جالب گره بخوره به قلب. قلب قرآنی یعنی چی؟ قلب که در مورد انسان به کار میبره یعنی چی؟ انشاءالله اونجا باید توضیح بده. و قلب فرقش با روح چیه؟ اون روح خداوندی تبدیل به قلب میشه چی میشه؟ اینا رو باید بعدا انشاءالله میگم، اینا الان دیگه نه، اینا بحث عمیق قرآنی است. اصلا این انسان شناسی ویژه ایران ارائه داده، واقعا هم میتونه کمک بکنه، مبانی وجود داره، اصلا مبانی فلسفی عمیق توش وجود داره، مبانی عمیق به اصطلاح برهانی نمیدونم عرفانی توش وجود داره تو همین بحث ها که یک رو همه توضیح میده خود قرآن. من وقتش نیست، من فقط اصل حرف این جو مسلمات قرآنه، یعنی انسانی نیست که کارش در رفته است و حالا اینجا هست و ایش کار است، نه، با کار خودش داره خودش میسازه، بد میسازه یا خوش میسازه و مسئولیت کاراش هم باید بپذیره و سر سفره اعمال خودش هم باید بشینه سر اون چیزی که کرده. دقت کنید اینجا این تعبیر که میکنیم ازش تعبیر میشه که به اصطلاح خواه سعادتمندانه قدم بزنه خواه شقاوتمندانه، این که خود رو میسازه خواه در مسیر شقاوت خواه در مسیر سعادت. کتاب هدایت میاد هدایت میکنه که شقاوت رو انتخاب نکن سعادت، ولی شقاوت هم تبیین میکنه سعادت هم تبیین میکنه، همین کارا توش هست. اگر این رو کسی در مورد انسان قبول کنه، ادبیات سلوک و راه معنا داره، یعنی انسان یا راه درست رو طی بکنه برای رسیدن به مقصد یا راه غلط رو طی بکنه، که اگر راه درست رو طی کرد میشه سعادت، اگر راه غلط رو طی کرد میشه شقاوت. خوش توضیح داره، الان قصد ورود ندارم اینا، باید توضیح داره. ادبیات سلوک و به اصطلاح ادبیات راه معنا پیدا میکنه و ادبیات صراط. اصلا این آیه که در سوره حمد آمده اهدنا الصراط المستقیم، البته غیر چی؟ غیر مغضوب علیهم و غیر ضالین، یعنی راه‌های متعددی هست، یا راه مستقیمه یا راه مغضوب علیهم یا راه به اصطلاح زالینه، که راه مستقیم راه سعادت اونها راه سعادت نیست، شقاوت. به واضح تو قرآن اونها انشاءالله به سوره هم برسیم توضیح میدیم که این چقدر حساس، این همین دوی اهدنا الصراط المستقیم گفتیم چقدر. و انسان داره خودشو میسازه با این اعمالش. خب تا این رو که مطرح کردید، ساختن انسان رو به چیه؟ قرآن چی میگه؟ ساختن انسان رو در دو جهت به اصطلاح کنش و بینش قرآن میگه. من لفظ کنش و بینش میگم به معنای عام، این تعبیر دقیق بینش نیست، باور به حقایقی و ناباوری نسبت به حقایق. لفظ بینش چون احساس میکنم فضای خاصی پیدا میکنه، باورمندی توش میاد که ایمان و عمل صالح، کفر و عمل طالح، این ادبیاتی که هست. به تعبیری تا مسئله سلوک رو مطرح کردیم، انسان میسازه، بعضی خیلی میکنه انسان میسازه یعنی فقط عمل، اونم چه عملی؟ عمل در برابر ایمان. نه نه، با اون چی که موجب سعادت میشه، میشه راه درست، راه سعادت رو قرآن چی فرموده؟ ایمان و عمل صالح. اینم تو قرآن مسلم زیاد دیگه نیست، ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. معنا واضح نیست؟ نه خیلی واضحه دیگه، یعنی یا خسارت یا برده، یا شقاوت یا سعادت. شقاوت راه کفر، باور به اصطلاح حقایق توحیدی نداره، ناباوره، و حالا این واضحه دیگه، اینا من دیگه نمیخوام زیاد سخت بگم. حالا من الان میخوام بعدا ادبیات بتونم بگم. خودشو میسازه. این خودشو میسازه یعنی با دست خود، با مسئولیت خود، خود رو میسازه. خود ساختن یک کاره، یک کنشه. ولی اگه یک نگاه کنید، خیال نکنید کنش به معنایی که بشه فقط عمل. کنش به معنای آن میگه شامل چی بشه؟ ایمان و عمل صالح. یعنی ایمان را ما بر خودمون ایجاد میکنیم با کار خودمون. یک کنشه. تو روایات نگاه کنید، در مورد هست، تو قرآن هم هست، حالا انشالله عرض میکنم. یا یا الذین آمنو، آمنو، آمنو یعنی چی؟ اگه دست ما نیست، پس این آمنو یعنی چی؟ یا ای لذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان رو بیاز بیارید، این ایمان دوباره که میگه بیارید یعنی چی؟ یعنی کار بکن، کاریه دست شما برمیاد. یعنی موجود ارادی هستیم، با کنش ارادی خودمون کار انجام میدیم. این کنش ارادی دو ساحت داره، ساحت باورها، ساحت چی؟ عمل. که تو فرهنگ قرآنی هستش ایمان و عمل صالح در مسیر درستش، مسیر غلطش کفر، شرک، نفاق، و کنارش هم عمل طالح و عمل سیئه و این تعابیر از این هست، عمل شر. اینا مثلا این آیه 25 سوره بقره، بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتهم الانهار. الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو بشارت بده که سعادتمند میشن، تو بهشت میرن. یا آیه 82 بقره، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. باز اینا دیگه، این دوگانه های قرآنی زیاد دیگه، ایمان و عمل صالح خیلی زیاده. مخصوصا فردش نتیجه بگیرم، اون به ادبیات سلوک و کنش و راه و مسئولیت و اراده و بر اساس اراده کار کردن و خود را ساختن شامل دو جهت میشه، جهت باورها، ساحت و جهت به اصطلاح چی؟ عمل با کنش. خب هر دو رو ما میتونیم بگیم کنش مطلق، یعنی اون ایمان رو هم ما باید پی بگیریم، میشه عمل مطلق. یعنی چی؟ یعنی انسان به اصطلاح پرورش باید بدهد خود را، یا به خوبی یا به بدی. اون بعد پرورش، این ساختن، انسان ساختن هم بعد پرورشی، بعد پرورش و ادبیات سلوک میدیم، چه سلوک بد، چه سلوک خوب. معمولا ما لفظ سلوک رو بگم بار مثبت داره، میگم کار سلوکی میخواد بگم، میگم یعنی سلوک خوب میکنه. ولی میخوام یک ادبیات رو به کار ببریم تو فرهنگ قرآنی، به اسم سلوک مطرح میشه، به اسم راه مطرح میشه، راه غلط، یا به تعبیر آیین و دین مطرح میشه، هر تعبیر، دین غلط، دین درست، آیین. این ادبیات میخواد اینو بگه، انسان وقتی یک موجودی است که باید خود رو بسازه، خود رو میسازد به انواع ساختنها به دست خود، و این انواع ساختنها هم در دو جهت باورمندی، ایمان و ایمان و کفر و شرک و نفاق، و جهت چی؟ عمل، عمل صالح و طالح هست. این خاصیت انسان که یا خوب میسازد یا بد میسازد. اینا جزء مسلمات و بینات قرآن، یعنی اینا گرد میکنه، اگه هیچ من هیچی نگم، اینا جزء مسلمات است که همه سروران میدونن، یعنی نیست که همه تو همین جاها میگوش. بعدا ابو بکر هم ایمان، اتفاقا من الان نمیخواستم بگم، بعدا من زبون میدم بهش انشالله، جلوتر میام زبون میدم. اینا توی ایمان جهت گرایشی وجود داره. ما متاسفانه ایمان رو فقط بعد معرفتی میبینیم، ولی ایمان سه جهت معرفت، گرایش، کنش داره. خود ایمان نه نه همش هست، نه هر سه با همه، حالا در جای خودش تو توضیح ما این رتمان توضیح دادیم، چون یه بحثی داشتیم عرفان در وادی عمل دو سه سال پیش بود، بحث ایمان بود، این توضیح دادیم این سه جهت رو از خود قرآن در آوردیم که قرآن اینجوری میگه، سه هست قرآن روایات اینو در آوردیم. خواستم اینو بگم، انسان خود را تربیت میکنه، تربیت بد، تربیت خوب، پرورش میدهد، پرورش بد، پرورش خوب. این بعد پرورش تربیت رو میگم بعد سلوکی. سلوک معنی مطلق، خواه راه درست بره، خواه راه غلط. دقت کنید، انسان موجودی است که خود را میسازه با پرورش دادن خود، با سلوک خود، با راهی که انتخاب میکنه، راه بد یا راهه. و این راه هم عملا تو فضای انسانی این دوگانه هست که عرض کردم، یک بعد باورمندی و یک بعد مثل چی؟ عملی. خب یکی میشه سعادت بهش، یکی شقاوت جهنم. حاضری. و قرآن هم دست و قضا، مثلا همین کسی که داره این کار رو میکنه علش تبیین میکنه پرورش مثبت داد ایمان و عمل صالح. قرآن اصلا تبیین میکنه پرورش مثبت داد. مثلا آیه 75 تاها اینجوریه: من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات الاولی جنات عدن تجری من تحتهم الانهار ذلک جزاء من تزکا. کسی که ایمان بیاره، یک به سمت من یأتیه مؤمنا، یعنی پیش خدا بره با ایمان، من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات و عمل صالح کنه، دو فأولئک لهم الدرجات الاولی بهشت، جنات عدن تجری من تحتهم الانهار بهشت داده میشه. خب خدا که این رو داد به این شخص، داد این شخص چرا بهش داد؟ ذالک جزاء من تزکا، این جزایی کسی که تزکیه میکنه. تزکیه یعنی چی؟ یعنی پرورش مثبت میدهد. معمولا تزکیه رو تو باره مثبتش خدا بکنه، پرورش مثبت میدهد، تربیت درست میکند. خب جزا من تزکا، تزکا یعنی من تزکا کیه؟ یعنی همون مؤمنان قد عمل الصالحات، یعنی ایمان و عمل صالح باعث تزکیه است. دقت میکنید؟ این پرورش مثبت در فرهنگ قرآن. پرورش منفی هم فراوان در قرآن آمده در مورد کفر اینا. خب در واقع ما یه تربیت مطلق و ساختن مطلق داریم به دو بعد، به اصطلاح باور قلبی و عدم باور، ناباوری قلبی و عمل صالح و تربیت، که علش هم میکنه به کنش مطلق و سلوک. تا این رو گفتید میتونید بگید مسئله پرورش خواه خوب یا بد، یا سلوک خواه خوب یا بد، به نفس ایمان و کفر و به نفس چیه؟ عمل صالح و طالح هست. به نفس این دقت کنید، یعنی این دوگانه رو تا میگید باعث میشه قرآن منظر پرورشی به جد کامل و کلانی دارد. منظر پرورشی، منظر پرورشی این ادبیاتی که گفتیم در فضای پرورش معنی خوب یا بد، که ایشون میخواد قرآن چیکار کنه؟ به سمت خوب بکشونه، از بدی ها ما رو حذر بده. ولی پرورش بد هم تذکر میده. یعنی چی؟ منظر پرورشی داره. ببینید این منظر، یعنی انسان گفتیم کتاب هدایت است برای انسان، همه ابعادش، انسان هم این گونه است و این ابعاد پس جهت پرورشی باید داشته باشه. لذا یادتون باشه ما باید جوری ببندیم که این بعد سلوکی و پرورشی همه ساعت‌های ایمانی و عمل صالح رو پر کنه. یادتون باشه این باید یک چیز بدن کار باشه. خب این شد به عنوان مطلب سوم. مطلب چهارم، مطلب چهارم اینه: چون این امری که در انسان هست که بعد ایمانی و بعد عملی، عمل صالحی در مقابل که اونها هست، پرورش این گونه داره، تبیر ببینید لازمش دسته تعلیمات، لازمش دسته تعلیمات. الان فقط از منظر پرورشی اومدیم تعلیمات رو بستیم، دقت کنید چرا لازمش دسته تعلیمات. چرا؟ شما تا بخواید این طرف رو هدایت بکنی، خب باید بگی حقایق عالم چیه. که مثلا شما میگی ایمان، باید بگی به اصطلاح ایمان موجب کماله و کفر موجب چیزه، به اصطلاح شقاوتشه. شما میخواید اینو بگید و تو در این زمینه پرورش، خب باید بگی ایمان به چی بیاور. خب گفته عمل صالح، خب چی عمل صالح هست رو باید برای ما تبیین کنه، عمل طالح چی هست رو باید تبیین کنه. یعنی یک بعد تعلیمی هم پیدا خواهد کرد که در قرآن این خیلی مشهوده، بعد تعلیمی قرآن، هم از نظر قرآن این واضحه، من الان آیاتش رو میخونم، هم از نظر به اصطلاح وجدان، یعنی ما به خودمون رجوع میکنیم. ما یک موجود شعوری ارادی هستیم، کارمون بر اساس اون چی که میفهمیم انجام میدیم. این نیست که هیچی نمیدونیم همینجوری چشم بسته همینجوری این ور میریم اون ور میریم، نه، یه چیز رو خوب میبینیم خوب انجام میدیم، یه چیز رو بد میدونیم بد انجام میدیم، اینجوری دیگه. ما موجود شعوری ارادی هستیم، هم وجدان ما این میگوید، هم قرآن این را میگوید. و قرآن خودش رو کتاب بیان میدونه، کتاب به اصطلاح تبیین میدونه، کتاب تعلیم میدونه. ببینید دارم چی حرف میکنم. حالا میخوام به جهت دانشیش برسم. این یک جهت قرآنه که مثلا ببینید آیه 138 آل عمران، هازا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین، بیان میکنه، بیانه، تبیین میکنه. یا آیه 11 سوره 111 سوره یوسف علیه السلام، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. طبیعی میخواد تفصیل کل شیء، بنا داره تفصیل بده، بیان کنه. یا این آیه، آیه 89 نحل، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تبیان کل شیء، تبیان کل شیء. این تبیان کل شیء رو با اون تفسیری دارم عرض میکنم که تبیان کل شیء برد تو فضای هدایت انسان. دقت کنید، در فضای هدایت انسان میگن تبیان لکل شیء برای اینکه انسان رو هدایت کنه. ولی یه تفسیر هم داریم، تبیان لکل شیء اصلا کاری به هدایت، اصلا تبیان کل شیء هست داره. مثلا انسان چیه؟ من دارم اون تفسیری عرض میکنم که چی؟ یعنی این تفسیر حقه در قرآن، تبیان لکل شیء، این حقه، اونم حقی که عرض کنم. خب ما اینجا الان گفتیم پس این میشه کتاب تعلیم، قرآن کتاب تعلیم هست از این منظر، یعنی حتی برای بعد کتاب پرورشی هست، کتاب سلوک هست و کتاب چی هست؟ کتاب تعلیم هم هست. یعنی لازمه پرورش به سلوک چیه؟ تعلیم. اینم پابرجا. ولی حتی از یک منظر دیگر، آیا الا و لابد فقط با این منظر چون قرار کتاب پرورشی باشه کتاب تعلیمی است؟ یا نه اصلا کتاب تعلیمی بودن هم خود ارزشمندی ویژه خاص خود را دارد. ببینید به تعبیر دیگر، یعنی اصلا نفس تعلیمات، ولی اینکه این تعلیمات یک بهره‌مندی چی داره؟ سلوکی داره. ولی آیا به مقصود فقط سلوکی گفته شده که اگر غیر سلوکی گفته نش، اگر این نبود اصلا گفته نمی‌شد؟ نه، قرآن کتاب تبیان لکل شیء مطلق هم هست. دقت کن یعنی چی؟ یعنی تعلیمات خود ارزشمند است، یعنی بیان حقایق، به حقایق رو دانستن، دانستن حقایق افزون بر تعامل به حقایق که تو بعد پرورشی مطرح. باز هستم چه از میخوام؟ میخوام اینو بگم، حالا که گفتیم کتاب تعلیمه، هم به لحاظ پرورشی کتاب تعلیمه، هم به لحاظ نفس ارزشمندی دانستن حقایق. عذابش به خاطر این که عمل نکرده، نه یعنی اگر عمل کنه، بس اون بذارید که اینا ارزشمندی ذاتی علم. شما نگاه کنید تو بحثای بحثش، اصل علم فی حد ذاته ارزشمندی یا نه؟ دانستن، دانستن حقایق اصلش، در عین اینکه برای تعلیم هم تربیت هم پابرجا، پرورش پابرجا، که گفتم اول از اونجا شروع کرد، اون پابرجا. خواستم ببینم فی حد ذاته ارزش ذاتی داره علم یا نداره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ این چی میخواد بگه؟ چرا؟ اصلا فطرت ما حقیقت جوه، اگر هم هیچی نبود به عمل بر نگرد. اینو برای این گفتم که حتی اگر مواردی در قرآن چیزی رو پیدا میکنه طرف میگه آقا این که بهره سلوکی برای من نداره، بله نوعا عمده رو بهره سلوکی بسته، اما اگه بهره سلوکی هم نداره قرآن نباید بگه؟ یا قرآن میتونه بگه و میگه؟ ملائکه که خیلی هست بهره سلوکی، ولی بعضی از چیز هست بهره سلوکیش طرف میگه من بهره سلوکی برام زیاد نداره، از باب آیات میشه. ولی بعضی اصلا اینجوری هم نگاه نکرده قرآن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ چی میگه شما اینو؟ ارزش ذاتی توش خابیده. بله یقینا عمده همه قرآن پرورشه، اصلا به همش نزد از منجا اون شروع کردی، اونو نمیخوام به هم بزن. اینو برای این میگم که بعضی ها میگن چون اگه این حذفش کنی و لذا میگن نباید تعلیم قرآن رو به شکل تعلیم هم نگاه، اتفاقا به شکل تعلیم هم نگاه کنید، اصلا بخواید فقط حقایق رو بفهمید ارزشمند، که در نشأه انسانی معمولا این حقایق با ما یه تعامل وجودی ایجاد میکند و پرورش هم مفیده. ولی الان قرار ما چی بگیم؟ بگیم فی حد ذاته ارزش داره یا نداره؟ این همون چیزی است که تو متون دینی ما و قرآن کریم اومده. علم ارزش ذاتی هم دارد فی حد نفسه، کتاب هدایت اندیشه است. دقت می‌کنید؟ درسته که طبیعتاً کتاب هدایت انسان است در همه ساعت‌ها طبیعتاً باید به پرورش هم بپردازد و می‌پردازد و عمده کارشه و عمده تلاشه، ولی این معناش این نیست که این ندارد. اینو برای این گفتم که اگر کسی مثلا بگه آ این آیه، مثلا میگم این آیه چه ربطی به سلوک داره، مثلا نشه هم پس نباید باشه، از این حرفا لازم گرچه اکثر اینا رو میشه توضیح داد که چگونه نه فرض نیست، واقعیت. من چرا اینو میگم؟ اونجا که گفته میشه تبیان لکل شی در تفسیر اهل بیت گفته میشه ریز و درشت همه حقایق عالم در به اصطلاح چیز آمده، در مسئله قرآن آمده اگر کسی اهلش باشه. ریز و درشتی که میگه یعنی قراره که جوری گفته باشه که چی از دست در نره. چرا؟ همه ام الکتاب تو قرآن اومده، ام الکتاب همه حقایق رو داره، قرآن هم همه حقایق رو داره، همه حقایق رو درست درست داره، گرچه ما بعضی از اینها نمیتونیم بفهمیم. دقت کنید چی از ما نمیتونیم بفهمیم، ولی خود ارزش ذاتی داره. ارزش ذاتی داره اگر مانعی براش نباشه. خب ارزش ذاتی به شرطی که این دونستی بعد تبدیلش کنیم، مثلا بدانی خدا هست ولی تعاملی کنی خدا نیست. اونی که نفی شده اینه، نه یعنی این عالم. نفس علم ارزش ذاتی داره، تو روایات نگاه کنه خیلی روش تاکید شده. بله از عالم سو حذر داده شد، اون پاورچه عالم سو، ولی نفس عالم که من عرض کردم بعضی ما گاهی از طرف زیاد اهل عمل نیست، این اندیشه رو داره، باور رو داره، عملش در حد متعارف عادیه. این رو در برابری کسی که عمل متعارف عادی داره قرار میدید، این رو دین برتر میتونه. حتما چی از اون عمل متعارف عادی یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم یعنی زیاد هم چیز نمیکنه، به اندازه اون آقا هم که داره انجام میده. چی باعث میشه چند برابر بشه؟ خود نفس معرفت. نفس معرفت خود ارزشمندی ذاتی داره که حالا تا اینجا رو گفتیم، ان شاء الله بعداً میگیم. و سلام علیکم و رحمت الله. بله من به من بگیم میگم همه دارم خودم دارم این کارو میکنم. چرا اینو میگم؟ خواستم اینو بگم تو روایات ما تبیان لکل شی رو دو تفسیر کردم، گفتن یکی لل هدایه، یکی هم تبیان لکل شی، گفتن چی؟ مطلق از هدایت شی قرار حقای بود هر چقدر که داره. نه علم انصاب لزوما نیست، هرچی قرآن گفته حتی بله اگر بخواد تو قرآن بگردی کسی اهلش بشه بله هست.
نه کلن
علم نه ببین من دنبال این نبودم، بیشتر دنبال این نبود. حالا شما چون گفتید الان من میترسم بگم بعد بگید که شما دارید یه چیزی میگید اوضاع ما رو به هم میریزید.
میخواید تو قرآن هست خب میگن اگه ارزش داره چرا اهل بیت هستن؟
بله عرض میکنم ارزش ذاتی برای اینکه میگن مفید به حالت نیست، مفید افاده مفید
مسئله
است شد افاده دیگه بس دیگه تو برشون همت داره اهمیت داره. ولی حالا یه سوال من سوال میکنم شو جواب بده، علم تجربی ارزشمندی داره هیچی نداره؟ چرا؟
من میخوام درستش کنم میگم که اینا چون به حسب طبیعتش اقتضای سلوک داره ارزش
نه نه علم تجربی
ممکنه تو مورد اقتضا نداشته باشه.
میخوام الان سوال
نفسش
هم دونه چی از میکنم علم تجربی مفید زندگی هم نباشد
بحری از ما
بعضی از چیزها رو داریم مفید به زندگی هم نباشن. اصلا علم به عنوان علم نگاه کرد
در روایت داره که اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع
لا ینفع. من خودم متوجهم علم ارزش ذاتیش برای نفعش بحث. ببینید مشکل ما اینه ما چون معمولا دنبال علوم میریم از علم اصلی که نافع است میفتیم، حضرت ما رو توصیه میکنه شما برید علم نافع. ولی از سوال کنید از حضرت بپرسید شما همه حقایق رو میدونید؟ میگه بله. انصاف هم میدونید؟ میگه بله. شما علم تجربی هم میدونید؟ بله. هر چه ریز و درشت هست میدونید؟ بله. میدونن یا نمیدونن؟
نه که از یه جهت دیگه باید بدونن.
از چه جهت؟
از اون جهت که مثلا پس فرده یه کسی یه عالمه با اون علم
نه چون بیاد نه
که شما علمو ندارید یه نفسی وارد
شد چون قرآن را میدانن تمام اینها رو میدانن. حالا من میترسم از این سوال بکنم خود این کمی ذهن رو به هم میزنه. تو روایات جوری توضیح داده شده ما چون تبیان لکل شی هست همه چیز رو میدونیم، هر چی ما بدید معلوم.
کتاب سنت هست چه میشه؟
عرض میکنم
این سنت هم تو کتاب هست.
عرض میکنم یه بار فرش توضیح داره
بله؟ الله
اولا من قرار نیست الان یه چیز دست بزنم، بذاریم الان بزنم. قرآن طرف میگه، میدونی چی میگه؟ میگه همون آیهی که آمده گفته که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، رو هر کی بتونه خوب حل کنه میفهمه چه خبر. من نمیخوام بگم، زبون ما بسته است.
تبیان اصل سنت
چیه؟ عرض میکنم تبیان لکل شی رو ما متوجهش نیستیم، اونجوری که روایت اهل بیت میگه من دارم میگم. الان نمیخواستم وارد بشم، شما الان دارید وارد میکنید. یه جوری توضیح میده که یعنی همه چیز عالم، همه چیز،
یعنی ما همین که ما رو فرستادن در سر سفره اهل بیت، یعنی خود صرف آیات قرآن به تنهایی بدون اینکه